وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در دروس فقه در باب شکیات نماز رو عرض کردیم خدمت عزیزان، فقط برای اینکه یادآوری بشه و چون مطلب مبتلا بهیه سریع و به صورت خلاصه دوباره مطالب رو عرض کنیم و ادامه مطلب. شکهایی که نماز رو باطل میکنه اگه انسان شک کنه درش، گفتیم یکی نمازهای دو رکعتی و نمازهای سه رکعتیه. تو این نمازها انسان شک کنه نمازش باطله، مثل نماز صبح، نماز مغرب یا نماز مسافر که دو رکعتیه، شک در اینها نمازو باطل میکنه. فقط شک در نمازهای چهار رکعتی، اونم به شرایطی نماز باطل نمیشه. باز در نمازهای چهار رکعتی در دو رکعت اول شک کنه انسان، نماز باطله، مگر در رکعت دوم بعد از سجده دوم که یعنی عملا رکعت دوم تموم شده باشه، اونجا اگر شکی پیش بیاد، حالا جای بحث داره که چطور باید عمل کرد. خب شک بین دو و سه، اگر در حال ایستاده شک کنه نماز باطله، اگر در رکوع باشه، بعد از رکوع باشه، در سجده باشه، همه اینا باطله، مگر بعد از سجده دوم اگه شک کنه رکعت دوم هستم یا رکعت سوم چه کار میکنه؟ همیشه گفتیم یه قاعده است، بنا رو بر چی میذاریم؟ بر بیشتر میذاریم. فقط یک جا بنابر کمتر گذاشته میشه، اون شک مثلا در چار و پنجه که شک کنه رکعت چارم هم یا پنجم، بنا رو بر چار میذاره و الا همیشه بنابر بیشتر گذاشته میشه. شک در دو و سه بعد از سجده دوم بنابر سه گذاشته، یک رکعت دیگر میخواند و پس از سلام یک رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند، یا دو رکعت هم نشسته گفتیم میتونه بخونه. حالا اگر شک کنه بین رکعت دوم یا رکعت چهارم، باز نماز باطله مگر بعد از سجده دوم باشه، چون بین دو و چهاره. خب بعد از سجده دوم چه کار باید کنه؟ بنا رو بر چی میذاره؟ بر چهار میگذاره، بر زیادی میگذاره، نماز را تمام میکند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند. دیگه چهار رکعت نشسته نمیشه خوند ها، اونجایی که یک رکعت بود میشد دو رکعت نشسته خوند، اما دیگه چهار رکعت نشسته نداریم. حالا اگر شک بین دو و سه و چهار کند، رکعت دوم هم سوم هم یا چهارمه، باز اگه بعد از سجده دوم باشه، چون رکعت دوم میانه اونجا، اگر قبل از سجده دوم باشه که باطله، بین دو و سه و چهار، بعد از سجده دوم بنا رو بر چی میذاره؟ بر اون زیادی، یعنی بر چهار، نماز رو تمام میکند، بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته به جا می آورد. دو رکعت ایستاده میخونه احتیاطاً و دو رکعت هم نشسته باید بخونه، اگه بین دو و سه و چهار بود. حالا اگر شک کنه بین سه و چهار، رکعت سومم یا چهارم، هیچ جایش باطل نیست نماز، چه در ایستاده باشه، رکوع باشه، نشسته باشه، سجده باشه، مثل دو رکعتی ها نیست سه و چهار. چه کار میکنه؟ بنا رو بر چهار میگذاره، نماز رو تمام میکند، بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته میخونه، یه رکعت ایستاده میخونه. حالا اگر شک کنه بین چهار و پنج، اگر در حال قیام بود، ایستاده بود، چه کار باید کنه؟ باید بشینه. وقتی بشینه میره به رکعت قبلی، یعنی شک بین چهار و پنج میشه شک بین سه و چهار، چون نشست میره رکعت قبلی دیگه، بدون رکوع ها، همونجوری که ایستاده بود میشینه، نماز رو تموم میکنه، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند یا دو رکعت نشسته. و اگر در حالت نشسته پیش آمد بین چهار و پنج، اینجا بنا رو بر کم میذاره، بنا رو بر چهار میگذارد، نماز رو تمام میکند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا میآورد. چون سجده سهو میدونید معمولا برای امور اضافیه، که سهوًا در نماز چیزی اضافه شده باشه سجده سهو به جا میاد. خب اما چند تا قانون کلی وجود داره، چند تا قانون کلی وجود داره. اینجا سجده سهوش برای چی بود؟ گفتیم شک بین چهار و پنج، یک رکعت احتیاط میشینه تموم میکنه، یه رکعت احتیاط ایستاده میخونه، بعد دو سجده سهو. دو سجده سهوش برای چی بود؟ برای قیام بیجا بود، بلنش قیام بیجا کرده بود دیگه، نشست اضافه چون انجام داده بود سجده سهو داشت. حالا اون چند قانون کلی میفرماد اگر یکی از شکهای صحیح پیش آید، نمازگزار نماید نماز را بشکند. اونایی که باطل کننده است هیچی ها، تو این شکهای صحیح، بلکه باید مطابق وظیفهش عمل کند و اگر نماز رو به هم بزند معصیت کرده است، حق داره نداره نماز رو به هم بزنه. اگر یکی از شکهای صحیح پیش آید، باید مقداری فکر کند، چند لحظه میتونه تأمل کنه، فکر کنه، ببینه چه نشانه ای پیدا میکنه. مثلا پس اگر یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد، همان طرف را میگیرد و نماز را تمام میکند، وگرنه به دستورهایی که گفته شده عمل میکند، طبق اون چیزهایی که گفته شد. اگر گمانش هم که بره که رکعت مثلا احتمال بیشتر میدم رکعت سومم به همون زنش عمل میکنه. در شکهای صحیح باید بنا رو بر بیشتر گذاشت که گفتیم مسئله شو، مگر آن که یکی از اطراف شک از چهار گذشته باشد. مثلا در شک بین چهار و پنج دیگه بنا رو بر کمتر میذاره، بر بیشتر نمیذاره. نماز احتیاط برای جبران کمبود احتمالی نماز است. احتمال میده این من بنا رو بر چهار گذاشتم شاید سه باشه دیگه، لذا یه رکعت احتیاط میخونه. بنابراین در شک بین سه و چهار که احتمال کمبود یک رکعت است، یک رکعت نماز احتیاط لازم است. ولی در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط لازم است. اونجا چون دو و چهار بود گفتیم بنا رو بر چهار میذاره، لذا چون احتمال داره که دو رکعت کم خونده باشه دو رکعت احتیاط باید بخونه. پنج، سجده سهو در موارد احتمال زیادی سهوی است. اونجایی که اضافه خونده باشم دو سجده سهو به جا میاره. پس در شک بین 4 و 5 بعد از سجده دوم و شک بین 5 و 6 در حالت ایستاده سجده سهو لازم می آید. احتمال داره یه رکعت اضافه خونده باشم یا یه تشهد مثلا اضافه خونده، اونجا سجده سهو به جا میاره. یا ناگهان یه حرفی زده تو نماز، مثلا یک مرتبه به زبانش جاری شد تلفن زنگ میزنه وسط نماز، یه مرتبه دهنش جاری شد بی اختیار ها، اونجا سجده سهو باید به جا بیاره. در مواردی که یک رکعت نماز احتیاط واجب است میتواند به جای آن دو رکعت نشسته بخواند، چون نشسته همیشه نصف ایستاده حساب میشه. اما در مواردی که دو رکعت نماز احتیاط واجب است نمیتوان به جای آن چهار رکعت نشسته خواند، اونجا همون دو رکعت ایستاده باید خونده بشه. اگر برای نمازگزار در حالت ایستاده یکی از شکهای صحیح پیش آید به جز شک سه و چهار، در بقیه موارد باید بدون رکوع بنشیند و پس از نشستن از هر طرف شک یک عدد کم شود. مثلا در شک بین 4 و 5 در حالت ایستاده پس از نشستن به شک 3 و 4 برمیگردد و همان وظیفه شک بین 3 و 4 را باید انجام دهد که گفتیم بنا بر 4 گذاشته میشه، نماز تموم میشه و یک رکعت احتیاط خونده میشه. خب این صلوات اینو بفرمایید. تا حدیث چندم رسیده بودیم اصول کفر، حدیث سوم خوندیم نخوندیم. خب این باب اصول کافی، باب توحید، باب ابطال رؤیته. عرض کردیم که در باب رؤیت بحث بین متکلمین خیلی زیاده که آیا خداوند قابل رؤیت هست یا نیست. بعضی از علمای عامه قائلن خداوند قابل رؤیته، هم در دنیا هم در آخرت. حالا آیه قرآن صراحت داره که لا تدرکه الابصار، ولی اشاعره از اونجایی که قائل به رؤیتن میان این آیه رو مثل فخر رازی اونقدر میپیچونه، اونقدر میپیچونه تا آخرش بگه رؤیت امکان داره. صراحت قرآن میگه لا تدرکه الابصار، اونقدر میاد پیچ میده تا بگه حرف خودشو اثبات کنه. و بعضی ها میگن در دنیا قابل رؤیت نیست خداوند، اما در آخرت قابل رؤیته. و بعضی مثل امامیه قائلن که خداوند نه در دنیا قابل رؤیت نه در آخرت، اما یه چیزی هست به نام لقاء الله، دیدار خدا، که آیات قرآن داله بر اونن، اون غیر از این رؤیت ظاهریه که ما میگیم، اون یک نوع ادراکیست از حق تعالی که غیر از بحث رؤیته، که فکر کنیم یه شیعی، یه صورتی، یک شکلی دیده میشه. روایات رو خوندیم در این زمینه تا حدیث سوم. عن محمد ابن عبید قال کتبت الی ابی الحسن رضا. ایشون محمد ابن عبید میگه نامه نوشتم به امام رضا، اسأله عن الرؤیا و ما ترویح العامه والخاصه و سألته ان یشرح لی ذلک فکتب بخطه. نامه نوشتم برای امام رضا و از او در مورد رؤیت سوال کردم و آنچه که عامه و خاصه، یعنی اهل تسنن و تشیع، در این زمینه روایت کرده اند و از او درخواست کردم که برای من شرح کند، باز کنه مسئله رو. فکتب به خطهی، پس حضرت با خط خودش برای من نوشت. چی نوشت؟ فرمود اتفق الجمیع لا تمانع بینهم ان المعرفه من جهت الرؤيا ضرورتن. فرمود همه اتفاق دارند و میان آنان اختلافی نیست که شناخت از راه دیدن ضروری است، یعنی وقتی چیزی رو ببینی، بتونی ببینی، اونو شناخته ای. فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورتا. پس اگر جایز باشد که خداوند با چشم دیده شود، پس ضرورتا معرفت او حاصل شده است. خدا رو شناختی پس تو. ثم تخلو لم تخلو تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان. بعد از این دو حال خارج نیست، اگه برفرض کنیم کسی خدا رو ببینه که معرفت به او پیدا میکنه، میگه از این دو حال خارج نیست، این دیدن و معرفت یا ایمانه یا ایمان نیست. کسی خدا رو ببینه، معرفت بهش پیدا میکنه. وقتی معرفت پیدا کرد، این معرفتی که پیدا کرده ایمانه یا ایمان نیست. فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤيا إيمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان لأنها ضده. پس اگر این معرفت و رؤیت ایمان باشه، پس معرفتی که در دار دنیا حاصل می شود از جهت اکتساب با دلیل و برهان و استدلال حاصل میشه، پس او دیگه نباید ایمان باشه. اگر ایمان اینه، پس او دیگه ایمان نیست. یعنی اگر دیدن با چشم معرفت و ایمانه، پس استدلال و اکتساب دیگه ایمان محسوب نمیشه، چرا که ضد اونه. اکتساب ندیدنه، استدلال و برهان مالی چیزی که دیده نمیشه و اون چیزی که دیده میشه غیر از اینه. فلا یکونو فی دنیا مؤمنون، پس در این صورت در دنیا مؤمنی نخواهد بود، چون هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من خدا رو دیدم. اگر ایمان به دیدن بود، پس هیچ کس در دنیا نمیتونه ادعای ایمان کنه. لأنهم لم يروا الله عز ذكره، چرا که هیچ کس خدا رو عز ذكره ندیده که، پس هیچ مؤمنی وجود نداره. حالا ظاهرا این در مورد، چون بعضی از شارحان حدیث اینجا یه مقداری گیر هم کردن که این چه استدلالی حضرت میاره، ظاهرا این در مورد رؤیت خداوند در قیامته، در عالم آخرت، که آیا خداوند در عالم آخرت دیده میشه؟ که حضرت میفرماد اگر ایمان به دیدن بود پس در دنیا اصلا حاصل نشده ایمان، چون هیچ کس در دنیا خدا رو ندیده که بخواد ایمان آورده باشه. و این لم تکن تلک المعرفت التي من جهت الرؤيا ایمانا، و اگر این معرفتی که با دیدن حاصل شده ایمان نباشه، لم تخلو هذه المعرفه التي من جهت الاكتساب ان تزول ولا تزول في المعاد، و اگر شناخت از راه دیدن ایمان به شمار نیاید، شناسایی از راه کسب دلیل بیرون از آن نیست که یا در آخرت نابود شود یا نابود نشود. ایمانی که تو دنیا طرف کسب کرده یا در آخرت از بین میره یا از بین نمیره. ولا تزول فی المعاد، و در قیامت از بین نمیره ایمانی که در دنیا کسب کرده. فهذا دلیل علی ان الله عز وجل لا یرا بالعین اذ العین تؤدی الی ما وصفناه. پس این دلیل بر این است که خداوند به چشم دیده نمی شود، چرا که دیدن با چشم ما را به آنی می رساند که گفتم. اینجا عرض کردیم مفسرین یه مقدار سر این استدلال که چه نحو استدلالیه دچار تکلف شدن، ولی ظاهرا بحث در مورد دیدن در آخرته که آیا در آخرت خداوند با چشم دیده میشه یا نمیشه، که حضرت میفرماد که اگر اونجا دیده بشه، با چشم دیده بشه، او بشه ایمان، پس ایمانی که در دنیا کسب کردن دیگه ایمان نباید باشه و در آخرت باید از بین بره اون ایمانی که در دنیا کسب کردن، و حال اونی که از بین نمیره. پس ایمان توسط دیدن صورت نمیگیره و این دلیل بر آن است که خداوند عزوجل با چشم دیده نمی شود. حالا اون روایاتی که دال بر رؤیته، مثل امیرالمؤمنین، حدیث معروفه، شیعه و سنی هم روایت کردن، لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. و دیگه کسی بلند شد گفت تو که خدا را دیده ای چگونه است؟ حضرت فرمود ویلک لا تدرک الابصار، دیدگان او را در نمی یابند، ولیکن رأت القلوب، به حقایق الایمان، قلب ها هستند که او را درک می کنند به حقیقت ایمان. که اونجا دیگه صحبت رؤیت با چشم نیست، رؤیت با قلبه. رؤیت قلبم باز خودش غیر از ایمانه، تازه رؤیت با قلب، چون میگه به حقایق الایمان، اون با حقیقت ایمان حاصل میشه نه با صورت ایمان. رأت القلوب به حقایق الایمان. خلاصه خداوند در دنیا و در آخرت با چشم قابل رؤیت نیست. حتی روایتی در توحید صدوق ظاهرن اگر در خاطرم باشه که نبی امیرالمومنین روایت میکنه از رسول اکرم که ایشون به جبرئیل گفت آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. خب پس اگه بنا بود دیده بشه در آخرت، خب جبرئیل از جنس آخرته، در حالی که گفت ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست، یعنی در قیامت هم رؤیت با چشم حاصل نمیشه. حدیث بعدی احمد ابن اسحاق قال کتبت الی ابی الحسن الثالث، میگه نامه نوشتم به ابی الحسن الثالث یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، اسأله عن الرؤیا و ما اختلف فیه الناس فکتب، نامه نوشتم به ایشون. ببینید چقدر نامنگاری هایی می شده زمان ائمه در معارف الهی و چقدر اینها به وسیله نامه معارف رو منتشر می کردن. چقدر ما نامه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه، حالا یه سریش سید رضی جمع کرده، کتاب می نوشتن ائمه، جزوه می دادن برای شیعیان، بعضی کتاباشون هم هست روایت شده تو کتابای روایی که مثلا به یک عالمی در یه منطقه‌ای نامه‌ای می‌دادن شیعیان ما رو به اینها امر کن. پدر شیخ صدوق نامه‌ای داره امام حسن عسکری به ایشون که حالا یه وقتی بود، چون دستور میده به شیعیان ما اینجوری بگو اینجوری بگو، وصیت‌هایی می‌کنه، خوبه یه وقتی هم اون نامه را اگه شد انشالله میاییم با هم میخونیم که چه توصیه هایی رو امام حسن عسکری فرمودن به شیعیان ما، بگو اینا رو. احمد ابن اسحاق میگه نامه نوشتم به امام حسن عسکری و از ایشون در مورد رؤیت سوال کردم و آنچه که مردم در آن اختلاف دارند. فکتب، پس برای من نوشت، لا تجوز الرؤیا ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء لم ینفذه البصر. فرمود رؤیت جایز نیست تا وقتی که بین بیننده و دیده شده هوایی باشد که دیده در آن نفوذ کند، یعنی هوای شفافی باید باشه. شما اونور دیوار رو چون نمیبینید، چون هوای مرئی بینتون نیست شفاف، باید بین این دوتا یک هوای شفافی وجود داشته باشه. این یکی از شروط رؤیت دیگه. میدونید دیدن چند تا شرط داره، علما گفتن دیدن چند تا شرط داره که حضرت چند تاشو اینجا میاره. یکی این که اون شیء دیده شونده باید کدر باشه، یعنی اگر خیلی شفاف باشه مثل هوا قابل رؤیت نیست که دیگه. پس یکی از شرایطش اینه که خودش قابل رؤیت باشه اصلا. شرط بعدی اینه که خیلی نزدیک یا خیلی دور نباشه. شما یه چیزی رو خیلی نزدیک کنی به چشمت نمیبینی، خیلی هم دور باشه نمیبینی. شرط سوم، بین رائی و مرئی چیزی واسط حائل نباشه، پرده دیواری چیزی بین اینا نباشه تا بشه رؤیت صورت بگیره. و یا اینکه اون شیء مرئی خیلی بزرگ نباشه، وقتی خیلی بزرگ بود دیگه قابل رؤیت نیست، مثل آسمان. ما آسمان رو نمیتونیم همشو ببینیم، که یه قسمتشو میبینیم، کاملا برام قابل رؤیت نیست. اینجا هم حضرت چند تا از شرایط رؤیت مادی رو داره میگه، میگه جایز نیست چون باید اینا باشه و اینا اصلا در مورد حق تعالی صدق نمی کنه. فرمود جایز نیست چون باید بین رائی و مرئی هوایی باشد که بصر در آن نفوذ کند، پس انگامی که هوا قطع شود از بیننده، در این صورت رؤیت صحیح نمی باشد. و کان فی ذلک الاشتباه، که در این صورت دیدن درست صورت نمی گیرد اگه اون هوا درست نباشه در وسط. لأن الرائی متا ساول مرئی و فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیا وجب الاشتباه و کان ذالک تشبیه لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات. فرمود و اگر چنین هوایی از میان بیننده و دیده، این اون هدف، از بین برود، دیدن درست نشود و در صورت درستی هم مانند شدن بیننده با هدف روی می‌دهد، یعنی رأی و مرئی شبیه هم میشن، زیرا وقتی بیننده برابر هدف قرار گرفت از نظر شرط دیدن میان آنها تشبیه صورت گیرد و این همان تشبیه ممتنع است، چرا که اتصال بین اسباب و مسببها حتمی است. چی می‌فرماد حضرت؟ می‌فرماد باید یه هوایی باشه، درست باشه بین اینا، و تازه اگر این هوا بود و این دوتا هم مقارن هم قرار گرفتن، تازه در این صورت خدا شده شبیه به خلق و این همون تشبیه ممتنعه، تشبیهی که همه مسلمان ها معتقدن که خداوند شبیه به خلق نیست. فرمود در این صورت تشبیه صورت میگیرد که شبیه به خلق شده، یه موجودی شده خداوند، اگه قابل رؤیت باشه، شرایط رؤیت اگر باشه و با اون شرایط رؤیت بشه خدا رو ببینی، تازه تشبیه صورت گرفته. تشبیه یعنی این که خدا رو شبیه به خلق بدونی، در حالی که خداوند آیه قرآن میفرماد لیسه کم مثلهی شیء، چیزی مثل او نیست، هیچ چیزی شبیه به خدا نیست. فرمود تازه شرایط ابصار پیش بیاد شبیه شد به خلق، به همون تشبیه ممتنع. ممتنعیه که در نزد متشرعه هست، که شما میدونید ما در علم کلام با فلسفه چه فرقی میکنه. علم کلام یه علمی شبیه به فلسفه، یعنی استدلالیه، اما چه تفاوت‌هایی دارن با هم؟ فلسفه یک بحث عقلی صرفه، کار نداره خدا و پیغمبر و اینا چی گفتن، فقط صرف عقل و منطق بحث میکنه. اما علم کلام یه سری اصولی داره، اصول شرعیه، مثل همینجا این الان حضرت میاد از طریق علم کلام بحث میکنه، میگه تشبیه پیش میاد، تشبیهی که ممتنعه، یعنی از نظر شرعی، چون در قرآن روایات آمده که خداوند شبیه به خلقش نیست. علم کلام یک سری اصولی داره، اصول شرعی، که به وسیله اونها استدلال میکنه، فرق میکنه با فلسفه که بر پایه‌های منطق بحث میکنه، که حضرت میفرماد در این صورت همون تشبیه ممتنع پیش میاد که خداوند شبیه به خلقش نیست هیچ وقت، چرا که اتصال بین اسباب و مسببها حتمی است. بین سبب و مسبب اگر شرایطی گفتیم، این شرایط هست، اگر در مورد خدا هم باشه همین شرایط هست، پس این در مورد خدا امکان نداره، رؤیت برای خدا امکان نداره. حدیث بعدی، حدیث پنجم، عن عبدالله ابن سنان عن ابیه قال حضرت ابا جعفر، میگه در خدمت امام باقر علیه السلام بودم، فدخل علیه رجل من الخوارج، مردی از خوارج اومد خدمت ایشون. شما میدونید خوارج نهروان رو امیرالمومنین قتل عام کرد. حدوداً کمتر از 10 نفر تونستن فرار کنن. و از لشکر امیرالمومنین هم در جنگ نهروان کمتر از 10 نفر کشته شد. اینها که فرار کردن گفتن خب، گفتن اینا نابود شدن. حضرت فرمود نه، اینا نابود نشدن، اینها باقی میمانن. این تفکر باقی میماند، تفکری که خوارج داشتن. چه تفکری؟ خوارج گفتن فقط خدا و حالا کتاب خدا قرآن. حتی نه برای امیرالمؤمنین مقامی قائل نبودن یا برای معاویه، اینا کل خلفا رو لعن میکردن. عثمان رو هم لعن میکردن، معاویه رو هم لعن میکردن، امیرالمؤمنین رو هم، همه رو گفتن اصلا ما نمیخواییم حاکم، نمیخواییم، فقط قرآن. که امیرالمومنین گفت آخه قرآن مگه حرف میزنه بخواد حکم بده؟ بالاخره یه کسی باید باشه حکم خدا رو بگه از تو قرآن. حتی برای رسول الله هم چندان موقعیت قائل نبودن. این تو چون رسول اکرم از دنیا رفته بود دیگه کاری نداشتن باش. و این تفکر همون تفکریه که الان بهش میگیم وهابی. وهابیا حتی برای خود پیامبر هم تقدس قائل نیستن. میگن ایشون یه آدم بود مثل ما، مرد تموم شد رفت. علامه عسگری نقل کرده در بعضی از کتابهاش، معالم المدرسه تن یا بعضی از کتابهای دیگهش، میگه داشتیم میرفتیم سفر حج، میگه شیخ وهابی، حالا مال کی بوده؟ مال الان نیست، شاید مال 70 سال پیش. میگه رفته بود بالا منبر، میگفت اگر دولت به من اجازه بده من این شیعه ها رو تکه تکه میکنم، خونشون رو میخورم. بعد میگفت محمد کیه؟ صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون هم یاده این بود مثل ما، مرد تموم شد رفت. بعد میگه یه نفر بلند شد از شیعه ها گفت پیامبر خدا جبرئیل برش نازل میشد، کتاب می آورد، تو هم جبرئیل برات نازل میشه؟ میگی پیامبر مثل من بود. جبرئیل با نبی اکرم به آسمان هفتم عروج کرد، تو تا بالا پشتمون خونه تو میتونی بری؟ حالا اینو من میگم ها، که اینها همون خوارج نهروانن که امیرالمؤمنین رو رسول خدا به ایشون فرمود. عده‌ای میان که زائران قبور ما را سرزنش میکنند. چگونه سرزنشی؟ آنگونه‌ای که شخص زناکار را سرزنش میکنند. میگه اینا نیستن الان قبور ائمه رو تخریب کنند، که اصلا زمزمشه که کعبه رو باید تخریب کنیم، چون اینا دستشون با یهود داخل همه. چرا این حالا بحث سیاسی داره میشه، ولی در کعبه چقدر، در مکه مکانهای مقدس رو تخریب کردن برای چی؟ شما میدونید در دنیا اگر یه کوهی یه اسم داشته باشه که مگن در جنگ فلان تو کوه مثلا مروج جنگ در گرفت، این کوه از نظر دنیای امروز باید حفظ و نگهداری بشه، چون یه سندی است در تاریخ. اینها تمام بقاع متبرکه رو تخریب کردن، تمام اماکن مقدسه رو در مکه تخریب کردن. حتی دیدید اون برج هایی که ساختن کنار خانه خدا، مثل خانه های شیطان رفته بالا. یعنی با حیله این که میخواییم وسعت بدیم به خانه خدا، حتی کوه ابو قبیس رو دارن میتراشن. کوه ابو قبیس اونقدر در تاریخ اسلام بحث روشه، یعنی اونقدر مطالبی اتفاق افتاده اونجا که اونایی که مکه مشرف شدن میدونن اونجایی که اتوبوسا دارن پارک میکنن کوه رو تراشیدن، کوه ابو قبیسه که میتراشن برای اینکه جاواز کنیم برای اتوبوسا. مثلا حتی به کوه رحم نمیکنن، که در بعضی کتاب ها داره که اینا وقتی قبور ائمه رو تخریب میکردن بوغ میزدن، طبل میزدن، رجز میخوندن، رجز میخوندن، چون تمام قبور ائمه در بقیع قبه و بارگاه داشت، یعنی انتقام داشتن میگرفتن. و جدیدن هم دارن بحث میندازن که کعبه رو مشرکان بنا کردن، این بنای مشرکان است، باید تخریب شود. جرأت نمی کنن، ولی اون بزرگشون حتی قبر پیامبر گفته بود این چشم شیطان، من باید تخریبش کنم یه روز، قبر خود رسول الله رو. اونو دیگه از ترس مسلمان چیز دست نزدن، یعنی کار یهود میخواد تمامه. چون یکی از پایگاه ها اماکن مقدس است در هر دینی، وقتی اون اماکن از بین بره اون پایگاه از هم میپاشه، به فراموشی سپرده میشه. شما در عربستان هر جایی که اصلا جایی باقی نذاشته اند از اون اماکن چیز، مخصوصا مربوط به تشیع باشه، مربوط به امیرالمومنین، صدیقه طاهره، ائمه اطهار، هر جا باشه با خاک یکسان کردن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، نه میخوام با پوت نور خدا رو خاموش کنن. چقدر احمقن بابا، از صدر اسلام میخواستن نور امیرالمومنین رو خاموش کنن، نتونستن. روز به روز داره بر شیعان امیرالمومنین افزوده میشه. حالا خوارج که اینجا میفرماد همون کسانی هن که الان تحت عنوان وهابی یا به اسم سلفی یا حالا اسمای دیگه‌ای که الان درست شدن که حتی ضد سلفی ها هم هستن، یعنی یه عده‌ای درست شدن که اینا میگن حتی نسبت به کعبه هم چیزن، میگن کعبه هم باید تخریب بشه، مسلمان ظاهرن ها. حالا میگه خدمت امام باقر بودیم که یه نفر از خوارج آمد اونجا، فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، گفت یا ابا جعفر به امام باقر علیه السلام چه چیزی را میپرستی؟ قال الله تعالی، گفت الله تعالی را. قال رأیته، گفت خدا رو دیدی، الله رو دیدی تو؟ قال حضرت فرمود بل لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان. حضرت فرمود چشمها نمیتواند خدا را ببیند آنگونه که دیگر اشیا را میبیند، ولیکن قلوب او را میبینند با حقایق ایمان. که عرض کردیم این غیر از اینه که طرف ایمان داشته باشه ها، چون این صحبت از حقایق الایمانه، این همون بحث لقاء اللهه. رأت القلوب، قلب ها او رو میبینن به حقایق الایمان. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه یه مطلبی میاره خیلی ساده در مورد وجود خداوند که داشتیم بحثاشو داشتیم رد شدیم. میفرماد اگه شما توی بیابان بیاب و علفی که محل گذر آدمیزاد نیست بری، یه دیوار خرابه ببینی، پیش خودت میگی حتما یه روزی یه انسانی اینجا بوده این دیوار رو بنا کرده، درسته؟ بله. بعد میفرماد چجور نظم رو در این عالم این همه داری میبینی و منکر خدا هستی؟ آخه بابا یه نفر نیست بگه من، خود هر کسی به خودش. این قیافه منو کی نقاشی کرده به این قشنگی؟ پدرم؟ نه. مادرم؟ نه. خودم؟ نه. آخه کی؟ تصادف به این قشنگی؟ صورت یه انسان و شما یه اوم باید کار کنی هنرمند بشی تا صورت یه نفر رو با مداد بتونی در بیاری، که میگن این آقا هنرمنده. خب اصل این صورت رو کی داره درست میکنه آخه؟ ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. فرمود قلوب او رو به حقایق الایمان میبینند، یعنی دیدن خدا مثل دیدن اشیا نیست، منتها چه نحوه، همون جوری که دیدن این اشیا چشم میخواد، چشم سر باید باز بشه، دیدن خدا هم چشم دل باید باز بشه، چون رأته القلوب، قلب او رو میبینه و این قلب چیزی نیست که هر کسی داشته باشه، طرف باید صاحب دل بشه و دیدگان دلش باز بشه که بتونه خدا رو ببینه. لا یعرف بالقیاس، او با قیاس شناخته نمی شود. که خدا رو قیاس کنیم با چی مثلا؟ چون یه سری امور هست با قیاس شناخته میشن، اینا رو قبلا گفتیم تو مباحثمون. طرف جزیره ندیده، جزیره رو شما میخوای براش معرفی کنی، میگه آقا دریا مثلا آب دیدی؟ میگه بله. میگه فکر کن این آب خیلی زیاد باشه، میشه یه دریا. خشکی هم که دیدی؟ بله. وسط این دریا یه خشکی باشه، خب این میشه جزیره. یعنی با قیاس با اشیایی که دیدی جزیره رو برات معرفی میکنه. میگه خداوند اینجوری نیست که با قیاس بخواد شناخته بشه، که بخوای بگی مثل چیه؟ مثل هیچی نیست. لیس کمثله شی. ولا یدرک بالحواس، با حواس ظاهر و باطن هم درک نمیشه، دیدن و شنیدن و وهم و خیال. و ولا یشبه به ناس، و به مردم هم تشبیه نمیشه. مردم خوشحال میشن عصبانی میشن، فکر کنی خدا خوشحال میشه عصبانی میشه. پس اون رضا و غضب الهی چیه؟ اون یه بحث حالا جدایی داره. خدای تو چجوری دلت میاد اینجوری کنی؟ دیدید بعضی عصبانی میشن میگن. موصوفم بالآیات، خداوند وصف میشه بعد به آیاتش، یعنی آیاتش این گونه هستند. معروفون بالعلامات، شناخته میشود با علاماتش، که از علاماتی که داره خدا رو میشناسیم، که خدایی هست. اینکه خدایی هست شناخته میشود، نه اینکه چگونه است. لا یجور فی حکمه، در حکم خود جور نمی کند، ستم نمی کند. ذالک الله لا اله الا هو، این گونه است خدایی که نیست خدایی جز او. قال فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته. گفت این شخص بلند شد رفت بیرون، گفت خدا بهتر میدونه رسالت خودش رو کجا قرار بده، خدا خودش بهتر میدونه که کیو رسول کنه، مثلا کیو امام قرار بده. حدیث بعدی، چون حالا خوندیم حدیثشو که حالا گفتیم در نهج البلاغه است، اینجا هم روایت کرده خود صاحب کافی. حدیث بعدی عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال جاء حبر الى امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حبر به دانشمندان یهود میگن، حبر احبار جمعشه، کعب الاحبار مثلا میگن، حبر به دانشمندان یهودی میگن. میگه یه حبری اومد خدمت که از علمای یهود، اومد پیش امیرالمؤمنین، فقال یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک حین عبدته. بعضی از علمای یهود میامدن سوالای خیلی به دردخوری میکردن، یعنی چون متوجه میشدن این خاندان خاندان علمه و خودشون هم اهل علم بودن، سوالات درست و درمونی میپرسیدن. میگو آیا یا امیرالمومنین، آیا خدای خود را دیده ای هنگامی که او را میپرستی؟ قال فقال، حضرت فرمود امیرالمومنین گفت ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، وای بر تو، نمی پرستم آن خدایی را که نبینم. این میخواست ببینه که چرا این سؤالو کرد، میخواست ببینه که حضرت اگه عبادت میکنه مثل دیگران عبادتش کلم علق زدنه، حالا نمازش رو هی طول میده مثلا به صورت ظاهر، یا صاحب شهوده، صاحب شهوده، نماز داریم تا نماز. گفت میبینی خدای خود را هنگامی که او را پرستش میکنی، عبادت میکنی؟ حضرت فرمود نمیپرستم آن خدایی را که نبینم. قال و کیف رأیته، گفت چگونه میبینی او را؟ قال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان. فرمود دیدگان او را با چشم در نمییابند، لکن قلبها او را در مییابند به حقائق ایمان، که اون مرتبه همون چیزی گفتیم لقاء الله. شیخ صدوق در کتاب توحید در بحث رؤیت میگه روایاتی در باب رؤیت، اینکه رؤیت خدا امکان داره، به دست من رسید، منتها من ترسیدم مردم نفهمن معناش رو، گمراه بشن، لذا اونا رو روایت نمی کنم. روایاتی که دال بر اینی که خداوند قابل شهوده، حالا قابل شهود که میگیم طرف به جایی میرسه که به لقاء الهی، به دیدار الهی نائل میشه، منتها نه اینجوری که مردم تصور کنن که یه نوری ببینه طرف، یه چیزی ببینه. آخه یک در کتابهای اهل معرفت نوشته یه سالکی شب بلند شد بود برای نماز شب، داشت وضو می گرفت، یک مرتبه یک نوری در مقابلش تجلی کرد، این به سجده افتاد در مقابل این نور، گفت سبحان الله، سبحان ربی الاعلی مثلا. یه مرتبه استادش در قلبش ندا کرد بیچاره این نور وضوی توست، اینی که داری میبینی نور وضوی توست، این عظمتی که حال از این نور داری میبینی، نه نور خداوند سبحان. حالا اون مرتبه رؤیت با قلب چیه؟ میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. چیزی نیست که با حرف درست در بیاد. اینکه بعضی از اولیاء الهی میخونید در حالاتشون چند ساعت تو سجده یا رکوع بودن یا در قنوت، اینا در حالت غیر طبیعی میرن، یعنی به مقاماتی از مشاهده نائل میشن که اصلا متوجه نمیشه زمان برش میگذره. در احوالات حاشیه حسن علی نخودکی میگه بالای حرم امام رضا نماز شب میخوند، خادم حرم میگه من گفتم آقا من در قلف میکنم میرم، صبح برای اذان صبح میام. گفت اشکال نداره تو برو، من کار دارم. برفم میامد شب. میگه نماز صبح رفتم بودو گفتم برم در رو واز کنم ببینم تو چه حالی، از سرما نمرده باشه. میگه دیدم تو رکوع 20 سانت برف رو کمرش نشسته. این تو حالت طبیعی نیست که، این تو همون مرتبه لقاء اللهه. حالا هر کسی به اون افق خودش که داره. حدیث بعدی، حدیث هفتم، عن عاصم بن حمید عن ابی عبدالله قال ذاکرت ابا عبدالله فیما یرون من الرؤیا. میگه با امام صادق داشتم صحبت میکردم در مورد روایاتی که در باب رؤیته. خب اونا هم که قالب رؤیت شدن، احادیث جعلی و اینا هم بود که خدا قابل رؤیته. و یعنی اگر امامان ما که الان میخونیم اینجا احادیثشونو باز نمیکردن مسئله رو، خیلی ها داشتن اسلام رو کج میکردن. که این آقا میگه من در باب روایات رؤیت صحبت کردم با حضرت، که آیا خداوند قابل رؤیت هست یا نه. که گفتم بعضی از اهل سنت متکلمینشون مشبهه، میگن خداوند مثل یه جوون خوشگل میمونه، موهای پیچیده‌ای داره، بعد میگه روی عرش نشسته فرشته ها دور و برشن، بعد میگه از ریش و عورت خدا سوال نکن، از هر چیش بپرسی بهت میگم. این خداشون بود، معرفتشون به خدا این بود. حالا این احادیثی که میبینید اختلاف پیش میاد، ائمه نامه میدن صحبت میکنن برای اینکه اون مبانی انحرافی رو از بین ببرن. میگه در باب احادیث روایاتی که در باب رؤیت بود با امام صادق بحث میکردیم، فقال، حضرت فرمود الشمس جزء من سبعین جزء من نور الکرسی. فرمود خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور خورشید. و الکرسی جزء من سبعین جزء من نور العرش. نور کرسی هم یک هفتادم نور عرشه. و العرش جزء من سبعین جزء من نور الحجاب. خود نور عرش یک هفتادم نور حجابه. و الحجاب جزء من سبعین جزء من نور سطر. خود حجاب یک هفتادم نور سطر. همینجور داره میره بالا، این مراتب وجودی رو میگه. خورشید یک هفتادم کرسی، کرسی یک هفتادم عرش، عرش یک هفتادم حجاب، حجاب یک هفتادم سطر. خود سطرم باز به معنی حجابه. فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگه شما راست میگید، فَلْيَمْلَأُوا أَعْيُنَهُمْ، پس اگر راست میگویند چشمانشان را پر کنن من الشمس لیس دونها سحاب. یعنی اگه راست میگن موقعی که ابر نیست نگاه کنن به خورشید، خورشید که یک هفتادم نور کرسیه تنزل یافته نور اونه، نور کرسی تنزل یافته نور عرشه، نور عرش تنزل یافته نور حجابه، نور حجاب تازه تنزل یافته نور ستره. میگه اگه راست میگی به خورشید نگاه کن که یه خلق خداست، بعد میخوای خدا رو ببینی، یعنی حضرت دیگه واضح تر از این نمیشه گفت. یه ذره پروژکتور قوی باشه چشمتو میزنه. خداوند سبحانی که خالق السماوات والارض، تازه در روایت میگه همه دنیا، همه دنیا یعنی آسمان و زمین و همینا که حساب میکنی، در مقابل آخرت مثل اینی که دستتو بزنی تو آب، نمی که به دستت میگیره نسبت دنیاست در مقابل آخرت. تازه دنیا و آخرت خلق خداست، بعد چی صحبت از دیدن خدا یعنی چی اصلا؟ بله خب، حالا روایات دیگه ای هست، روایات شیرین دلنشین در همین باب که انشالله میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که خداوند امامانی قرار داد برای ما که امام نوره، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. آیه قرآن، کسی که خدا براش نور قرار نده نوری نداره، یعنی کسی که امام نداره نور نداره. روز زمین نور خدا امام زمان ماست، که نور الله فی ظلمات الارض، که به یمنه روز قلب را، که به خاطر او همه دارن روزی میخورن، و به وجوده ثبتت الارض و السما، و به وجود اوز که آسمان و زمین پا بر جاست. اون انسان نازنینی که قطب عالم امکانه، محور هستیه. یا بقیت الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما هات به المؤمن، اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا علينا،
وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا يا ابن الحسن 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 فرمود من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه کسی که در مصیبت ما گریه کند یا خود را شبیه گریه کنندگان در آورد اهل بهشت است. بعضی بزرگان گفتند ما شبیه گریه کنندگان هستیم چون گریه کننده واقعی امام زمان است که فرمود و لأدنبن لک صباحا و مساء. جد بزرگوارم شب و روز بر تو ندوه می کنم و لأبکین لک بدل الدموع دما. به جای عشق خون برایت گریه می کنم یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن. آقا به جان مادرم آن مادر غم پرورد مارا مرا نی از درد. يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. همه صداش میکردن همه ائمه صداش میکردن مهدی جان کی میای انتقام ما رو بگیری؟ آخ دنباله در میدوی دنباله در می دوی از سینش خون می چکی می گفت دوبار سوز جگر یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. بعد از وفات مصطفى می گفت آن خیران نسا در بین آن آن دیوار و در یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن زینب کنار قتل زینب کنار قتل بنشست بر بالی می گفت و از سوز جگر یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آخ آید به دشت کربلا گردد به گرد خیمه ها گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن جانم آقا یبن الحسن یبن الحسن